الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به تفصیلی بود که مرحوم شیخ قائل بودن. البته ظاهر عبارت شیخ این است که اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی باشه، عقل هم تا احراز کامل موضوع نکنه به جمعی خصوصیات حکم نمی کنه. طبیعت حکم عقلی اینه. و این بین پرانتز ما هم سابقا توضیح دادیم یکی از نکات اساسی فرق بین حکم عقلی و احکام عقلایی همینه. در حکم عقلی تا احراز موضوع به جمعی خصوصیات نکنه حکم نخواهد کرد، اما در احکام عقلایی تسامح بر می‌داره یه مقداری. چرا؟ چون مرادشون حفظ نظامه و برای حفظ نظام ممکن است بعضی خصوصیات تسامحات قبول بیفته. حالا این پرانتزم بسته، عرض کنیم که لذا اگر حکم عقلی مشکوک شد حکم شرعی دیگه جاری نمیشه، استصحاب نمیشه کرد. خب عرض کردیم آقایون اشکال کردن. یه اشکال مرحوم آقای نائینی بود که احکام عقلی بعضیاش سلب و ایجابه، یا گفتم مفهوم داره. این کلمه مفهوم رو من گفتم آقای خویی فرمودن توی تغییرات مرحوم نائینی آمد جا به جا نقل کرد، یا مفهوم داره به اصطلاح ایشان میگه قبول، اما خیلی جاها از باب قدر متیقن. اگر قدر متیقن باشه اهمال داره، یعنی حکم عقلی چندان واضح نیست. و از شد سابقاً انصافش اینه که مجموعاً احکام عقلی از این جهت بیشترین قسمش همین اهمالیست که مرحوم نائینی فرمونده، یعنی دقیقاً اون خصوصیات کاملاً روشن نیست. مرحوم آشان حسین اصفهانی مقدمات اینجا داری حال دیدنی مخیم بگیم، چون عرض کردیم طول میکشه امجان داریش، که مراد از این ملاکات عقلی اون وجود واقعیشون نیست، بلکه اون وجودیست که در عقل ادراک شده. این خب این مطلبیشون خلاف ظاهره، قبول این مطلب خیلی بله. مشکل اینه که ادراکات ما ضعیفه، نه اینکه ملاک واقع نیست، ملاک واقع، لکن ادراکات ما ضعیفه، احاطه پیدا نمی کنه. و مضافن که ادراکات ما نسبت به ملاکاتی که در شرع آمده که به قول آقایون ضعیف از اون جدن یا عاجزتون یا بله، ما عرض کردیم غیر ممکنته، نه اینکه اصلا عاجزتون. اصلا این احراز این ملاکات، چون عرض کردیم مجموعه ای که ما از روایات و ادله به دست میاریم ملاکات شرعی در سه مرحله دنیا و برزخ و آخرت وجود داره که قطعا عقل از بعد از موت هیچ ملاکی رو نمیتونه درک بکنه. تا حد موت ممکنه بگه این فواید داره، این طوریه وضع فردیش، اجتماعیش، طبیش، نمیدونم فلا، این چیزا رو ممکنه بگن، اما این که بیاد ملاکات رو بعد از موت، عرض کردیم راجع به انسان از لحظه انعقاد نطفه، از تک سلولی و بعد دو سلولی و چهار سلولی و تکثیر سلولی بگیرین، اینها علم خبر داره تا لحظه‌ای که دیگه تمام میکنه. قبل از این مرحله سلول ها و انعقاد نطفه مثلا عالم ذر بوده چی بوده، اینا رو فقط وحی میشه فهمید، هیچ راهی برای بشر وجود نداره، هیچ برای هیچ فیلسوف یا عارفی اشراقی این راه وجود نداره. اگر هم چیزی هم بگن بیشتر حکایت نفس متکلمه، کشف واقعیات نیست، بیشتر هم صحبت خودشون. این ظاهرنه که از مشکلات دنیای علم فرق بین حکایت نفس متکلم با اصول به واقعیات و احاطه به واقعیات نمیگذن، احاطه به واقعیات نیست، این انصافا باید قبول موند. ولذا این بحث به نظر ما اصولا مرحله ادراک ملاکات یک مرحله اجمالی است و غالبا با اجمال همراه اون که مصداق بارز، چون عرض کردیم اصولا در مرحله ملاکات ما یک تزاحم دائمی داریم، یعنی اینجور نیست که ملاک خیلی کم میشه، ملاکات صاف باشه. مثلا همین غذایی که میخوریم از یک جهت نافع، کتابی که مطالعه میکنیم از یک جهت خوب، از یک چشم ضعیف میکنه، این هست دیگه، تزاحم واقعی هست. و این مطلب که ما بگیم در این تزاحمات ما همیشه کس رو انکسار میکنیم، مصلحت راجح یا مفسده را این معلوم نیست اصلا، حتی خود این عقلی بودنش روشن نیست تو عقل عملی، شاید هر دو موجودن. کی گفت کس رو انکسار میشه یکیش موجوده؟ میگه بله شما ملاک مصلحت دارین، کتاب میخونید، اما در این حال مفسده هم داره، چشمتون ضعیف میشه. این که کس رو انکسار میشه و ارزش علم بر اون مقدم میشه و بدون مزاحم میمونه، این مقدارش بدونه مثلا مفسدش مثلا 5 درجه، مصلحتش 20 درجه، 15 درجه مصلحه بلا مزاحمه، این معلوم نیست، حتی هم نشه معلوم نیست. اینه که حالا این قلهشو مسلم گرفتن، خود این هم روشن نیست توی ادراکات عقل عملی چه این مطلبی درست باشه. علی حال این و مخصوصا که در ما نحنفی مسئله صحبت ملاکات الهی است که به هیچ وجه بله خب ظاهر ادله میاد ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این هست، این قابل انکار نیست، اما ممکن است همراه نهی عن الفحشاء والمنکر چندین نکته باشه، لذا داره از صلات و قربان کل تقیه، از صلات و معراج المؤمن الی آخری، هیچ منافات هم بین اینها نداره، اینطور نیست که یکیش با یکی دیگه منافات داشته باشه مصالح، و بعد هم ممکن است مصالحی باشد، بله چیه اون اصلا قاب ما اخفی لها من قررت عیون، اصلا لا تعلم نفس، و در باب صبر، خب بلا اشکال صبر در زندگی انسان و صبر چهار قسم صبر که کردن بلا اشکال تأثیر گذاره، اما این که میفهمه نما یوف از صابرون اجر هم به غیر حساب، تو ذهن من غیر حساب فقط در صبر آمده، در قرآن در جای دیگه نیامده، الان تو ذهنم اینطور انما یوف از صابرون اجر هم به غیر حساب، یعنی این نمیتونی شما ملاکاتش محدود بکنید، حتی خدا میگه به غیر حساب، شما بشر میتونه محدودش بکنه که مثلا صبر چقدر فواید داره، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، وقتی خدا میفرماد به غیر حساب شما چی کجاش میتونید حساب بکنید، کجا میتونید ملاکاتش حساب بکنید، لذا غالبا این ملاکاتی که ادراک میشه در پیش ما اینها ملاکات به قول مرحوم ناینی اهمال داره، یعنی دقیق نیست که سلب و ایجاب باشه، خیلی ملاکات که واضح واضح باشه کسی داره ظلم میکنه مثلا، این خیلی موارد کمیه، غالبا حتی اونم که ظالمه خیال میکنه مثلا داره خدمتی هم میکنه، اونم که دیکتاتوره خیال میکنه مثلا با دیکتاتوریش داره خدمتی هم. این هست، این تصور عرض کردن، خدا رحمت کنه مرحوم آش محمد صادق، صادق میرزا صادق آقا معروف بود در تبریز، از علما بود، مرد فاضلی هم هست انسان، رساله‌ای علمی و اصولی فقه اصولی هم داره، مرد خب در همون زمان خودش حدود مثلا 100 سال کمتر 1351 قمری 50 در قم فوت کرد، خب اول با مشروطه بودن بعد با مشروطه مخالفت کردن، بعدی از تبریز هجرت کردن به قم در قم فوت کرد، خب مرد با صفایی هم هست معروف، وقتی در بالا سر قبر ایشان کندن، یعنی سنگ کنار زدن، دیدن قبر آماده است، اصلا مرحوم امیر صادق اینطور معروف قبرش آماده بود رضوان الله تعالی علیه، لیکن خب ایشون چند تا رساله فارسی از ایشون هم چاپ شده، یک شرحالی در دو جلدشون نوشته، ایشون میگه در سه قسم حکومت استبدادی و سلطنت مشروطه و جمهوری بهترین شکل حکومت همون استبدادیه، نه اینکه این آدم قرضی داره، نه اینکه این آدم خدای نکرده مرضی داره، این تفکرش اینه که به تصریح میکنه اون آقایی که چاپ کرده بود، بعد از سال چی داره چاپ کردی؟ گفت کسی غیر از تو نخونده، کسی رو تا حالا نگفته، تو حال پیدا کردی خوندی، خب این واقعا حالا از من واقعا بین الله روزه گفت، نه این که این خیال بفهمید مثلا مثل اصطلاح میدونه طعنه در جلال، واقعا مرد بزرگواریست، مرد پاک مقدس محظم کراماتش هم گفت، و لکن خب تفکرش اینه که با هم که کس رو انکسار میکنیم از همه بهتر همون حکومت استبدادیست، شاه دستش باز باشه، قانون تو کار نباشه، چون استبداد یعنی قانون کلام شاه، چیزی مدون نباشه که شاه هم به او برگرده، اصطلاحاً استبدادی که قانون غیر نوشته نانوشته، قانون نوشته نشه، اصلا بحث قانون و مشروطیت گرایان و مطرح شد این بود که ما یک چیزی خارج از وجود شاه داشته باشه، اسمش میشه نظام، اصطلاحاً وقتی میگن نظام حکومتی یعنی چیزی خارج از سلطه حاکم، این که حاکم هر چی گفت بشه قانون، این همون نظام استبدادی است، بلا همین هم خوبه، شما با ایشان موافقید، ما این که نظام داشته باشیم یا به رأی جمهور برگردیم و و عرض کردم خیلی هم برای ما تعجب، چند دفعه دیگه هم گوشه که داشتم گفتم، چون این مطلب رو به عینه توی کتاب چیز داره، روح القوانین مونتسکیو داره. فکرم نمی کنم ایشون کتاب روح القوانین دیده باشه، فکر نمی کنم، بعید می دونم، همین روی ارتکاز ذاتی خودش. البته اون میگه بهترین نحو حکومت جمهوری است در کتاب روح القوانین مونتسکیو، بهترین در این سه شکل، همین سه تا رو اون میگه، سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه و جمهوری. ایشون میگه بهترین شکل حکومت جمهوریه در اون کتابش روح القوانین اگه مراجعه کنید. خب مرحوم میرصادق رحمت الله که چاپ شده، ولی درست چاپ شده، نوشته بهترین شکل حکومت استبدادی است. اینا متهم در هیچ جهت نیستن، مردمان بسیار نیکی هستن، کسی این کسایی که در ذهنش کرده این آمده آه سید بزرگوار محافظت فرمودن که همین نظام دیکتاتوری از همه بهتر، همین نظام استبدادی. علی ای حال من غرضم این بود که این که ما بیاییم بگیم حتما ما در این جاها در ملاکات و بیاییم بگیم نه ملاکات اون نیست که عقل ادراک ما دیگه، واقعا این بار داریم بحث نمیشم، اینها معلوم نیست، اثبات اینا بسیار مشکل. و بعد از این مطلب، مطلب دومی که آقایون گفتن که ما میتونیم حکم شرعی رو استصحاب بکنیم ولی اون ملاک عقلیش خدشه پیدا کرده، لکن حکم شرعی رو میتونیم، چون ممکن است شارع رو ملاک دیگر این حکم رو ببینه. این طوره، من عرض کردم خدمتون کرارن و مرارن و تکرارن، هدف ما از تطویل این مباحث اون دقت و اصولی و اون ظرافت اصولی است. اینه که آقایون میگن تو اون حکم شرعی میتونیم استصحاب بکنیم، و مضافم به این که استصحاب در شبهات حکم پیش مقابل قبول نیست، مضافم به این اون نکتهش اینه، چون آقایان تعبد دیدن، تعبدم به همین روایت لا تنقض، خوب دقت کن، لا تنقض الیقین به شک، چون آقایان در اینجا تعبد دیدن، در این تعبد خوب دقت کنید فقط یقین هست و شک، در این تعبد فقط یقین هست. این یکی از کلیدهای اساسی کل این مبحث تا آخر تنبیهات استصحابه. آیان در ذهنشون تعبد دیدن و تعبد رو اوسع از دایره عقلایی میدونن، در این تعبد هم یقین و شک لحاظ شده، یقین و شک. اینجور تصور میگه خیلی خوب، شما به این حکم یقین داشتید، حالا شک پیدا میکنید، استصحاب روش روشن هم هست، مطلبش هم درسته، شبهه هم نداره تویش، این شبهه در این مطلب آیان نیست، چون اینا یقین و شک. لکه ما عرض کردیم چون روایات پیش ما خدشه داشت، شبهه داشت، ادهیشون مصدرن، ادهیشون سندن، دلالتن و الاخری، چون روایات شبهه داشت ما به روایات تمسک نکردیم، این یک. ثانیاً تمسک کردیم، گفتیم حتی اگر روایات قبول کنیم چون تعلیل داره، فإنه لیس لک، فإنه لیس لک، چون تعلیل داره که یکیش هم شیخ صدوق در اداره شرایع آورده به خاطر تعلیل، ولا ینبغی لک، و تعلیل هم باید عقلایی باشه. پس این نکته که دایره روایات اوسع از دایره عقلایی هم محل اشکاله، خوب دقت کنید، مناقشات رو دقت علمی بکنید، هر مناقشه رو خواهید قبول بفرمایید یا نفرمایید با اون دقت علمی. یک، خود روایات رو قبول نکردیم، علی تقدیری که قبول بشه تو عده از این روایات تعلیل آمده و اصل در تعلیل عقلاییته، حالا اگر عقلی نباشه، اصل در تعلیل تعبد نیست. من عرض کردم یک مسئله اختلافی که بین قدمای اصحاب بود لکن شاید مثلا روشن نشده، اینا دو خط ما اصحاب داشتیم، این خط اخباری قومی که از مزایاش این بود تعلیل رو هم تعبدی میدونست، خود تعلیل هم تعبدی، این تعلیلی که در روایت میاد خود اون هم تعبده. این کتاب اعلان شرایع چرا نوشتن رو همین جمع؟ چندین کتاب داریم تو اون، این که من میدونم، نمیدونم حالا اگر کسی دیگه هم نوشته، اولین کسی که بهش نسبت داده شده فعلا هم یکی دو تا روایت در کافی هم داریم، لحنش لحن تعلیله، به مفضل ابن عمر جعفی به ایشان نسبت داده شده علل و شرایع. بعضی از روایات هم داریم که حالت تعلیلی داره، مال مفضل ابن عمر. اما بعد از ایشان داریم علی ابن حاتم قزوینی داریم، احمد برقی داریم، پسر علی ابن ابراهیم اگه درست باشه محمد ابن علی ابن ابراهیم داریم، خود مرحوم شیخ صدوق داریم. تقریبا میشه گفت از همش اجمع و اکمل همین کتاب شیخ صدوقه، همین کتاب علل و شایسته، تا اونجا هم که بنده سواب تقصیر میدونم فعلا. بعد از شیخ صدوق هم نداریم. نیدونم چی شد این خط بسته شد اصلا، این خطی که بیان تعلیل رو تعبدی بگیرن. البته حالا گفتم انسان بخواد جمع بکنه این فکر بعدی هم نیست، دو مرتبه جمع‌آوری روایت بکنه اضافه بر اون چی که صدوق آورده هست. روایت جای دیگه هم داریم که تعلیل داره غیر از اون نیست که در علل شرعی آمده. در محاسن برقی داره، اون قسمت محاسن برقی علل شرعیش نقل شده تو محاسن هست. علی حال ما جمله از کتب رو بون من به ذهنم میاد در مقابل اون خط عقلیگرای ما مثل فضل ابن شازان تعلیل رو سعی میکرده عقلی بکنه. این علل فضل ابن شازان کلام خود فضل روایت نیست. مثلا فانقیل چرا در اذان هر فصلیش دوتاست؟ قول نابرین که اصل در اذان شهادت، شهادت باید دوتا باشه، یک نفر نیست. دقیقا اینجوری انقیل انقیل ایشون جا قول نای جواب میده.
آقای لحنش لحنی که شر امامه میگه میفهمن ما این کار
را
کردیم به این علت.
خب ظاهرش کردیم این مسلمان ها مرا. اینه که در آخرش آمده سمع تا من رضا المرتبه به که خلاف واقع هستن، ایشون از رضا رو درک نکرد. این که سمع تا من رضا المرتبه بعد المره این واقعیت نده. به ذهن من میاد که همون خط اخباریگری سعی کرد این کتاب رو بندازه باز رو تعلیل تعبدی که مال من نیست، مال حضرت رضاست. نه این روشن نیست. این من به هر حال ما در همین بحث هم عرض کردیم مرحوم ناینی هم داره اصل در تعلیل عقلایی بودنه. این که ما تعلیل بکنیم به امر تعبدی خب خلاف ظاهره و دلیل هم میخواد. الان مثلا امام بگه لایم بفه انهو لیسه هم بقیله که انتن غزل یقینه به شک، این رو ما توضیح دادیم باز هم عرض میکنم. اگر تعلیل تعبدی باشه، خب دقت به نکته از کلم هر علمی هر کاری نکته داره، اگر تعلیل تعبدی باشه باید این رو مفروعان اند بگیریم که از در جامعه اسلامی اون زمان، حالا غیر از این که بین امام صادق و زراره، این مسلم بوده که پیغمبر فرمودن لا تنقض الیقین بشن. تعلیل معناش این تعبدی فانه لیس لکه ان تنقض الیقین بشن. تعلیل تعبدی یعنی این سنت پیغمبره، یکی از سنن پیغمبر این است که لا تنقض الیقین بشک، وقت در این ما نحنفی تطبیق میکنه. تعلیل تعبدی یعنی این دیگه. امام بخواد یکی از سنن پیغمبر رو در مقام تطبیق بفرمایه. اینی که من هی میگم تعلیل تعبدی نیست عقلایی است، مراد من اینه. وقتی امام میفرمایه فانه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این تعلیل اگر میخواد تعبدی باشه باید این عنوان ان رسول الله باشه. دقت کردید؟ بعد امام میفرمایه در این ما نحنفی این عنوان صدق میکنه، عنوانی که از رسول الله، با اینکه چین عنوان نه در روایت ما از رسول الله هست نه در روایت اهل سنت از رسول الله هست، اصلا چین چیزی از رسول الله. وقت باید مفروغان ان هم باشه، یعنی ان رسول الله مفروغان ان هم باشه.
چرا استاد خود امام تشریح
کرده
باشه؟
وقت تعلیل نیست دیگه، تکرار میشه، یعنی تعلیل نیست. میگه من دارم میگم، میگه اعتنا نکن چون من دارم میگم. میگه خب خودش شدم اونشون، خود امام بخواد بگه، امام بفرمون به این شکر اعتنا نکن چون من گفتم، اگر یقین داشتی چون من گفتم. میگه خب همون شد که خودشون فرمودن دیگه. میگه تکرار که لا تکرار فی تجلی، برای اونست که دو مرتبه خودشون بفرمون. اگر میخواد تعلیل تعبدی باشه عادتا رسول الله باید باشه، وقتی امام بخواد یعنی تطبیق بکنن بر مورد، بخواد ان رسول الله باشه، این مشکلی که عرض کردیم. لذا به ذهن ما میاد که امام تعلیل عقلایی فهم درست هم هست، تو سیر عقلا هست این مسئله استصحاب، تو سیر عقلا هست. البته عرض کردم لا تنقض الیقین بشک احتمال دیگه هم داشت، حالا دیگه نمیخوایم تکرار. پس نکته دوم، نکته اول روایت مورد قبول نشد، نکته دوم چون تعلیل داره این شبهه بسیار قوی است که مراد به همون ارجاع به عقلا است. نکته سوم عرض کردیم در عقلا هم استصحاب وجود داره و از مقوله ابداع نفس ادراک نیست، از مقوله ابداع مثلا از باب ظن به وقا نیست، مثلا یک استقرایی کرده باشیم اکثرا مثلا ظن به وقا ابداع نفس. نکته چهارم این ابداع نفس در کلیه اصول هست و این ابداع کران عرض کردیم با ملاحظه مجموع امور، این فارق بین وجه آیین و وجهی که ما میخوایم بگیم. مثلا قاعده تجاوز امام داره بلا قدره کرد، دقت کن، خب میگه من شک دارم در رکوع، امام ممکنه میشه دور قرآن از سجده بره، میگه آقا من در نماز در سجده شک در رکوع میکنم، امام فهمه بلا قدره کرد، درست نماز درست. این اشاره به اینه که اگر شما مجموعه داده های ذهنیتون رو پلو هم بگذارید، من در نماز هستم، نماز ترتیب داره، ترتیبش الزامیه، من هم دروالا خوندم، اون ترتیبش انجام دادم، الانم در سجده هستم، سجده هم بعد از رکوع، بین هم دو قل والله و سجده رکوع، دقت کن، این معلومات رو پلو هم بگذارید، ابداع میکنه که رکوع انجام داره، بلا قدره کرد، با مجموعه معلومات میگه بلا قدره کرد، نه اینکه بیاد فقط شما حالت سجده تون رو نگاه بکنه. ولذا ما عرض کردیم ابداع نفس در باب اصول اینجوریه، طبیعتش اینه. وقت در اینجا ببینید فرق بین ما، آیان چون تعبد گرفتن اخبار فقط یقین سابق و شک لاهم، فقط همین، یقین داشتین حکم هست، شک دارید، روشن شد؟ لذا چون یقین و شک گرفتن میگن شما استصحاب کن. ما آمدیم گفتیم نه، ابداعه، ابداع مجموعه امور رو نگاه میکنه، خب تأمل کنید، یعنی ابداع میاد میگه این حکم شرعیست، این حکم شرعی مستندش حکم عقلی بوده، حکم عقلی مستندش ملاکات بوده، این ملاکات به این صورت بوده، حکم عقلی به این صورت بوده، یکی از اجزای این ملاک فعلا مفقود شده، شک در ملاک، این مقدمات پهلو هم بگذاریم، من نیست نفس ابداع بکنه بقا حکم شرعی رو، خب دقت کنید چی شد. پس اون نکته اصلا، چون این بحث میاد تا آخر تنبیهات استصحاب، استصحاب کلی هم مشکلش همینه، استصحاب نمیدونم فرض کنیم بین که تعلیق، حالا یک مشکل دیگر داره غیر از اینجا، عده زیادی از مشکلات در باب شک در مقتضی هم مشکلش همین بود. عرض کردیم اونی که ما در استصحاب داریم مجرد یقین و شک نیست، اگر این بود و اخبار بود شاید حق با آیون باشه، اما این نیست، این ابداع نفس، ابداع نفس با مجموعه داده های ذهنی حساب میکنه، با مجموعه، این مجموعه داده های ذهنی رو که پهلو هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم، یعنی میگه این حکم شرعی رو من از کتاب و سنت در نیاوردم، دقت بکنید، من این حکم از حکم عقل گرفتم، حکم عقلم این ملاک رو احراز کرده بود، حالا مفروض اینه که یکی از اجزاء ملاک مثلا کذب زار که منفعتی برای متکلم نداره، به قول مرحوم نایینی مثالش، حالا این یک کذب زار هست اما بر من منفعت داره، یک قیدش عوض شد، این ملاک، ملاک قبح این کذب، یک قیدش عوض شد، لذا اون حکم به عقلی هم نمیاد. ما بیان بگیم حکم شرعی، وقتی نفس این محاسبات با هم میکنه که حکم شرعی از کتاب و سنت در نیامد، از این حکم عقلی در آمد، این حکم عقلی هم با این ملاکات در آمد، این ملاک هم با مشکل برخورد کرد، طبیعتاً به طور طبیعی نفس دیگه ابداع نمیکنه، یا لااقل فقل اختلاف میشه بین عقلا، ممکنه مثلا 50% بگن ابداع میکنه، 50% از کردیم احکام عقلایی تا اونجا بود برسه 80% که واضح باشه تا از طرف شارع امضا بشه، اینجور احکامی که ممکن است ادعای عمل بکنه ادعای نکنه، این واقعیت نداره. ولذا به ذهن ما میاد که در این مسئله حق با شیخ، لکن طبعا شیخ از اون راه خودش اشکال کرده، ما معتقدیم از راه خودمون خیلی راحت وارد اشکال میشیم. خلاصه کلام این است که نسبت به ملاک دیروز عرض کردیم، چون با استصحاب نمیتونیم ملاک رو درست بکنیم، چون عرض کردم دیروز پیروزم عرض کردم ملاک امر واقعی است، لکن زیربنای تشریع، ملاک اینه معناش، تشریع هم برمیگرده به قانون، مقنن، مولا، این زیربنایی که به مولا برمیگرده، تا برگشت به مولا دیگه کار استصحاب نیست، مافی نفس مولا رو بیاد استصحاب بکنه. اصولا ما عرض کردیم این، چون در جاهای دیگه هم هست در باب استصحاب، اون چی این دکتر من چند دفعه گفتم بازم تکرار میکنم، در باب استصحاب ما یک تصرف در ادراک میکنیم، بیش از این نیست. مثلا زید الان زنده است، حتی استصحاب استقبالی، 2 ساعت دیگه زنده است، استصحاب، این مشکل نداره، اما من الان خوشحالم، دو ساعت دیگه خوشحالم، این استصحاب، این نه، این قابل استصحاب نیست، صفات نفسانی قابل استصحاب نیستن. مثلا فرض کن به این که راه رو میامد، مثلا سفر مخوف بود، حالا احساس میکنه، میدونه سفر مخوف، احساس خطری نمیکنه، بگیم استصحاب بقا خوف بکنه. خوف یک حالت ادراکی نیست، یک حالت وجدانی نفسی نیست. ملتفت میشین چی میخوام عرض کنم؟ مثلا ما در مثل آیه مبارکه فلم تجدو ما انفته اممون، لم تجدو رو نه اینکه آب نباشه، شما پیدا نکنید، شما واجد نباشید، اون حالت شما یه حالتیه، اینو با استصحاب نمیشه درستش کرد. مثلا من الان آب ندارم، نمیدونم تا آخر وقت آب پیدا میکنم یا نه، بگم الان واجد نیستم تا آخر وقت، البته خوی استصحاب جاری میکنم، استصحابی استقبالی رو، ولی ازا میگن تا آخر وقت واجد نیستم، میتونه اول وقت تیمم بکنم. حالا مسئله بدار ممکن است به خاطر روایت باشه، بحث دیگری است، ولی طبق قاعده نه. این استصحاب، این بحثی است که ما به طور کلی گفتیم، استصحاب اینطور نیست که غیر از حالت ادراکی رو درست بکنه. کار استصحاب فقط توسعه تو ادراکه. اون حالت دیگر نفسانی انسان، مثل شادی، مثل فرح، مثل حزن، مثل واجدیت، مثل مخوفیت، مثل خوف علی عینه رمد، حالا مثلا خوف شب میترسید که روزه بگیره، نزدیکای صبح که شد دیدم چی ترسی نداره، شک میکنه، اگر شک کرد آیا رمد، ببینید خوف نیست اما نمیدونه رمد یا چشم درد پیدا میکنه یا نه. لذا ما عرض کردیم، یه نکته دیگه هم اونجا باز کردیم، یه پرونده هم اونجا باز کردیم، این انخاف علی نفسه رمد که در روایات دیگه هم داریم، چون خوف دو حیثیت داره، یک حیثیت نفسی داره، چون انسانی که خائفه در یک حالت استراب دیگه، آدمی که میترسه خائفه که نکنه چشمم درد بگیره، چشم درد بگیرم، نکنه فلان مرض برام پیدا بشه، یکی حالت ادراکی داره، یعنی طریقیت به واقع داره، خوف علی نفس عین رمد، یعنی میترسه، این ترس به این معنا میبینه که یا احتمال میده که رمد پیدا بشه. لذا روایاتی که درش کلمه خوف هست، این مشکل در فقه داره که آیا اون حیثیت موضوعیش مراده که این حالت خوف باشه، یا مراد حالت به اصطلاح طریقیشه، وجود رمد. اگر طریقیش باشه استصحاب میشه که، اگر حالت موضوعیش باشه نمیشه که. ولذا عرض کردیم سابقا هم، مثلا حرج، عنوان حرج با ضرر فرقش اینه، ضرر نقصه، البته گفته شده ضرر نه حرج یا حرج منزه، لیکن خلاف تحقیقه، با شواهد خارجی ضرر نقصه، نقصه که امر واقعی است، اگر میدونیم ضرر بوده استصحاب ضرر اشکال نداره. اما حرج زیغ نفسه، که انما یسعد و فسما یجعل صدره زیغا حرجن، که حرجن که انه یسعد، تو تا آدم بالا کوه که میره حس میکنه نفسش میگیره کمی، که انما این حرج خودش یه حالت زیغ نفسه، نقص نیست، در فشار روحی قرار میگیره، این حالت قابل استصحاب نیست. خوب دقت بکنید، استصحاب رو خیلی عرض عریض بش ندید، حالاتی که برای نفس موضوعیت داره اینا از محدوده استصحاب خارج هست، حالاتی که برای نفس طریقیت داره اینا برای استصحاب خوبه، استصحاب تو رو کار گذاره. مشکل که تو در فقه پیدا میشه مثل خافه، چون خوف در لغت عرب هر دو حیثیت داره، هم حالت خوف نفسانی رو داره، هم طریقیت داره برای وقوع چشم درد، خوف علی نفسی یعنی میترسه پیدا بشه دیگه، هم طریقیت داره هم موضوعیت داره. لذا این بحث کجا پیش داره میشه؟ این خوف علی عینهی ترسید چشم در روزه هم نگرفت، بعد دکتر نگاه که گفت نگرفت، دو روز دیگه هم روزه میگرفتی چشم درد نمیگرفت، ترست به جا نبود، درست نبود، علمی نبود ترسید. اگر ببینید رضا آقا میدونن که خواف علای نرمد فعفتر، بعد من شد که نرمدی در کار نبوده. این سرش در کجا؟ سرش الان براتون روشن کردیم، سرش اینه که امثال خوف دو حیثیت دارن، یک حیثیت موضوعی دارن، یک حیثیت طریقی دارن. به حیثیت طریقی من جمله میشه استصحاب کرد، اما به حیثیت موضوعی به نظر ما نمیشه استصحاب کرد. این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذار. ولذا در ملاکات این که مثلا این فعل دارای این مصلحته، یا مثلا این فعل موجب طهارت جامعه میشه، حفظ محیط زیست میکنه، این ملاکات. اما این که مولا بیاد این رو زیر بنای تشریع قرار بده، این احرازش مشکل با استصحاب. اون اولی بد نیست، میشه دایره استصحاب شاملش بشه، این دومی مشکل داره. وقتی رسید به نفس مولا، به نفس مقنن، این مشکل داره. شما حالات نفس مقنن رو، ولذا عرض کردم سابقا کرارن و مرارن، ما مبادی جل سه تاست، یکی ملاکات، یکی حب و بغض، یکی اراده و کراهت. این ظاهرا مسلم باشه که حب و بغض و اراده و کراهت راجع به مولاست. روشن کلام این است که آیا ملاکات هم راجع به مولاست یا امور نفس امریه؟ سوال. آیا ملاکات رو مثل حب و بغض و اراده و کراهه به مولا نسبت بدیم؟ بعد مقام جعل، مقام جعل هم قطعا راجع به مولاست. بعد مقام فعلیت یعنی وصول یعنی ابلاغ رسول، اونم قطعا راجع به مولاست. خیلی کم قائل داریم که اگر کسی بدون اینکه یک حکم رسانه‌ای بشه بخواد بگه اطاعت اون اثر داره، تا رسانه‌ای نشه تأثیر نداره، فعلیت بدونیم. میمونه مرحله تنجز. مرحله تنجز اصولی ها معتقدن کلن راجع است به عبد، چه به لحاظ کبرا چه به لحاظ صغرا. شما به هر راهی فهمیدین خمر حرامه، حکم منجز میشه. اخباری ها میگن نباید از راه کتاب سنت باشه، اهل بیت باشه در کبراش، در صغرا متفقن از هر راهی شد. این که این مایه خمره شما از هر راهی شد. پس مرحله تنجز گیر داره. بعد مرحله امتثال، معروف بین قاطبه اصولین مرحله امتثال، اصول لااقل متأخرشیه، مرحله امتثال 100% در اختیار عبده. عده هم ترتب از این راه درست کردن که مرحله امتثال اصلا مربوط به مولا نیست. مولا گفت از خمر اجتناب بکنی، مربوط به شماست، یا اجتناب میکنی اطاعت یا نمیکنی اسیانه. این دیگه 100% مربوط به عبده. لیکن ما عرض کردیم شبهه داره که این مرحله مولا تأثیر گذار باشه دیگه. حالا که حال عادی این بحث رو نداره. اینا رو من گاهی تکرار میکنم چون بحث کبروی است و کمتر به این صیغه مطرح شده که گاهی که بیکارم باشین روش فکر بکنین ان شاء الله. پس بنابراین به نظر ما مرحله ملاکات هم نظر مولا در شرط. این خلاصه بحث. اگر ملاکات نظر مولا در شرط نباشه استصحابش مانه نداره، چرا؟ چون امور نفس امری است. البته مرحوم آشان حسین ظاهره واسه که در ادراک عقل باید باشه، حسن و قبش فکر نمی کنه مطلبشان خیلی صحیح باشه. الان این کیف ماکان، لکن به ذهن ما ملاکات امور واقعی هن، لکن زیر بنای تشریع قرار می گیرن، میاد رو اون تشریع. وقتی اینو زیر بنا قرار بده یا نده، مثلا آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء، این ظاهرش حکمه، به ما انفقو، ظاهرش ملاکه، یعنی قدرت انفاق در اختیار مرده. خب شما ممکن است بگید نه، ما انفاق از مرد برمیدیم به زنم قرار میدیم، مثلا غرب دنیا غرب بگید زن برای خودش، مردم برای خودش. و به ما فضل الله بعضهم علی بعض، آیه مبارکه دیگه، دوتا ملاک برده، یکی انفاق. شما ممکن است بگید این تفضیل قوامیت نمیاره، مقومیت نمیاره، این تفضیل قیومیت، حالا ما به فارسی قیوم یا قوامیت. درسته در ناحیه خلقت زن و مرد تفاوت‌های وجود داره، لکن این موجب قوامیت و قیومیت نمیشه. دقت بکن، این رو از دیدگاه الهی که خالق انسان است، خالق زن و مرد است، احاطه به جمعی خصوصیات داره، از دیدگاه اون منشأ قوامیت هست. اما اون که از دیدگاه بشر منشأ قوامیت نباشه. خب مثال روشن شد. این برای اینه که میخوام بگم این ملاک، یک ملاک واحدی ذکر شده که ما هم تصور میتونیم درکش بکنیم، به مفضل الله بعضهم علی بعض میتونیم درک بکنیم، لکن ما با درک خودمون مثل خیلی از افراد بشر میگیم این منشأ نمیشه قیومیت و قوامیت مرد بر زن رو. اما خداوند متعال که احاطه کامل داره و از این احاطه هم گذشته، از این حرفا، این احاط تعبیرات بچگان ماست نزد به هر سبحان تعالی. ایشان این تفضیل رو منشأ قوامیت میدونه. این تفضیل فضل الله بعضهم علی بعض رو منشأ قوامیت میدونه. و لذا به ذهن ما میاد که استصحاب در ملاکات جاری نمیشه. در احکام شرعی هم حالا فرض کردیم که از اونها بود، در اونها هم جاری نمیشه. اول از ملاکات که پیش ما اونی که به شارع برمیگرده که اصلا مستحیل اطلاع بر حقایق اونها، که اصلا مستحیل، این که قامزان جدن نه از قوز این حرف گذاشته. و اما و سنخ ملاکات هم در اعتبارات قانونی غالبا اهمال داره، حق با مرحوم ناینیه نه حق با آقای خویی، غالبا اهمال داره. اینطور نیست که ملاکات دقیق باشن، این هم هست. بل اضافت الی ذلک در حکم شرعی هم که از او استفاده کردیم اونجا هم استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب رو ما تعبدی نگرفتیم، عقلایی گرفتیم. عقلا هم استصحاب رو ابداع میدونن، ابداع هم مقدمات داره، یعنی باید مجموعه داده های ذهنی رو جمع بکنه تا یک معنای رو ابداع بکنه. اون داده ها رو که جمع میکنه ابداع نمیتونه بکنه، چون میگه حکم شرعی است، از کتاب در نیامده، از روایات در نیامده، از حکم عقل در آمده، حکم عقل از ملاکات گرفته شده، ملاکش ابهام داره، یک قید ملاکش الان برداشته شده، اول ملاکی که بود این بود. با این مقدمات دیگه عقل نمیاد، عقل نمیاد، میگه اون حکم هنوز باقیه. حرف مرحوم شیخ روی تفسیر ما از استصحاب خیلی خوبه. بله آیونی که به شیخ اشکال کردن انصافا ممکنه اشکالشون وارد باشه، چون آیون دنبال خبر بودن و تعبد بودن و قوام تعبد به دو چیز میدونن، یقین باشن هیچ کار ندارن، این اصلش چی بوده چنین بوده، شما داخل کار بین حرفا ندارن، یقین شک تو عبادات، یقین شک، ما هم یقین به حکم داشتیم الان شک داریم، این فقط همین نگاه میکنه. خب راست هم انصافا اگر ما اینجور معنا بکنیم همون نتیجه میده. حق با مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران نیست که به شیخ اشکال کردن. پس در حقیقت مطلب شیخ درسته، لکن راهی رو که ایشون رفتن به نظر ما یعنی با مبنای ایشان. این مطلب دیگه ما راجع به ملاکات خودمون مطرح کردیم که شاید نظر این آقایون جاهایی باشه که عده‌ای از احکام رو ما اصولا از راه ملاکاتی که در روایات آمده در آوردیم. خوب دقت بکنید، ملاکات عقلی. از کلام من دیروز فقط احتمال دادم این مطلب رو و گفتم چون شاید قبل از شیخ بحث اینجوری مطرح بوده، حالا شیخ انصاری به این صورت آقایونم مثلا عرض کردیم کسی که میخواد مثلا قضاء دینش بشه این دعا رو بخونه مثلا، یا مثلا اون دوربر خانه شد فنا دار به قول عربی، فنا اطراف یعنی اون حریم خانه رو، حریم خانه رو پاک بکنه، مثلا تمیز بکنه، بشوره، آبریز، جارو بکنه. خب حالا اگر فرض کردیم این آقا قضاء دینش شد، هنوز اون کار مستحبه، چون آقا استحباب این کار رو از خود این ملاک در آورده. دقت کردین چی میخوام بگم؟ این که استحباب داره این دعا، مثلا میگن در یستحب لمن کان علیه دین یقرا کذا، این دعا رو مثلا این یستحب رو از این روایت در روایت هم توش یستحب نبود، گفت من کان له دین این دعا رو بخونه دینش، قضاء برای قضاء دین این دعا. آیون از این که ترتب قضاء دین میشه استحباب. حالا سوال ممکن است این باشه که اگر کسی دینش قضا شد هنوز این دعا استحباب داره باشه؟ این بحثم نگفتم مراد شیخ از این بحث اینه، اینم ما اضافه کردیم. یا مثلا اون روایت کسی که در فناء خانش رو اون حریم خانه رو جارو بکنه، آب بریزه جارو بکنه، قضاء دین میشه. حالا دینش هم قضا شد، دین نداره، بگیم هنوز هم استحباب داره برای این شخص؟ خوب دقت کنید، چون مفروض اینه که لسان دلیل ما فقط ملاک بود، توش حکم نبود، این نکتهش اینه، چون در لسان دلیل فقط ملاک بود. آیان از ملاک استحباب رو در آورده. مثلا روایت داره که هر کسی میخواد پادرد نگیری یا دردای فلان نشسته شلوار چه بپوشه، خب آیان در آوردن یستحب و مثلا لبس سروال من جلوس، یستحب رو از این در آورده. حالا اگه فرض کردیم کسی این درد رو گرفت، به هر حال بگیم دیگه برای این آقا استحباب نداره، چون به هر حال این دردی که برای بود دگیره گرفت از راه دیگه، حالا برش نشستن سوال دقت فرمودید. انصاف قضیه در این مسئله اگر ما باشیم قاطع رجوع به ملاکات که مشکل انصافا که به عنوان ملاکات، لیکن ادله فقط باید برگردیم به ظهور لفظی. ظهور لفظی اونقدر اطلاق داشته باشه که شامل حالات نبودن ملاک هم بشه، مشکل انصافا مشکله، یعنی انصافا خالی از اشکال نیست، مگر اینکه تحت یک عنوان کلی دیگری در بیاد. مثلا دعاست، دعا کلا مستحبه، ذکر الله حسن علی کل حال، عنوان دعا، عنوان دعا خوبه. به هر حال رجوع به اصطلاح به این که بگیم که این ملاک به حساب واقعی است و حکم برداشته شده مشکله، بگیم حکم هم هنوز محفوظه با این که این ملاک به حساب انصافش، هر دوش مشکل داره، چون عالم ملاکات یک عالم محدودی نیست، اعتماد به عالم ملاکات مشکله. ظاهرا باید برگردیم همون قاعده که دیروز عرض کردیم، تعرف الملاکات بالخطابات، باید برگردیم به خطاب. ما باشیم و ظاهر فهم و عرفی از خطاب، اگر ظاهر فهم و عرفی فهمیدیم که مثلا دیگه این دعا یا این عمل دیگه جا نداره، فهو به الا با ملاکات نه اثباتن نه نفیان، انصافا کار مشکلی. اینم راجع به این مطلب،
تشخیص
این
که فقط تنها این ملاک
نداشته
باشه خودش
مشکله دیگه. بله، تشخیص این که این فقط اینه یا فقط هم این نیست، هر دوش مشکله، انصافا خالی از اشکال نیست. مسئله دیگری که بعد از این مطالب مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خلو، ما امروز گفت وقت تموم شد، فقط اشاره به بحثش بکنیم، هر دوشون این دو تا مبحث رو آخر روایات آوردن، چون مرحوم نائینی مبحثی که ما گفتیم اول در مقدمات آوردن، آقای خوی در ذیل صحیح اولا آورده بود، جای مختلف آوردن، دو تا مطلب رو هم در ذیل، آقای خوی در اینجا در ذیل این مسئله حکم عقلی تنبیهی هم دارن، مطلب ایشون مراجعه بشه دیگه، احتیاج به گفتن دارن. یه مطلبی رو بعد از کل روایات آوردن که مرحوم نائینی فرمودن با این روایات جمعی استصحاب در جمعی افرادش حجته که ما هم قبول نکردیم، بعد یه تفصیلی است از مرحوم فاضل تونی که اگر شک در رافعیت موجود باشه استصحاب جاری نیست، اگر در وجود رافع باشه استصحاب جاریه. مثلا بعد از وضو شک گرفت که بول از این صادر شده یا مذی مثلا یا منی، شک اگر کرد چون شک در رافعیت موجوده استصحاب طهارت نمیتونه بکنه، اما اگر در وجود رافع باشه مثلا اینو بولی مایه خارج شده یا نه استصحاب. هم آقای خویی بیشون اعتراض که هم آقای میزه ناینی، درست اعتراض این آقایون وارد فرقی در این جهت در اعتبار و استصحاب نمی‌کنه. بله در رافعیت موجود گاهی به عنوان شبهه موضوعی است، مثل این مثال بول و مذی را، گاهی به نحو شبهه حکمی است، مثلا کسی وضو گیره بعد خون دماغ کرد، شک میکنه که خون دماغ مانع مثلا رافع طهارت هست یا نه، در مانعیت موجود شک میکنه که به نحو شبهه حکمیه، تو این استصحاب جاری میشه به نظر به لحاظ ما، چون در شبهات حکمی کلا جاری میشه نه در خصوص رافعیت موجود، کلا در شبهات حکمی به نظر ما استصحاب جاری نمیشه، این اشکال داره، این استصحاب اینجا اشکال داره، لکن نه به لحاظ رافعیت موجود. خب همین دو تا کلمه ختمش کردیم. نائینی هم مختصر نمیشه، آقای خویی کم اینجا رو مفصل‌تر نمیشه، احتیاج نداره، همین مقدار مختصر کافی. بحث دیگری که بحث لطیفی هم هست که متاسفانه چون مباحث اصولی ما یک نظم و هماهنگی نداره، این باید در جای خودش ذکر میشد، یه تفصیلی است که بعضی در استصحاب بین شبهات بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه فرق گذاشتن. به این مناسبت مرحوم نائینی و بعدم آقای خویی، مرحوم نائینی که مرتب تر، ما اینجا رو از کتاب نائینی میخونیم، حالا دیگه ما عوض میکنیم گاهی، این مبحث رو از کتاب مرحوم نائینی میخونیم، ایشون با مقدماتی و بیان مطالبی در ضمن اموری این مطلب رو شرح دادن و من جمله متعرض تحقیق احکام وضعیه شدن و فرقشون با احکام تکلیفیه. عرض کردم عادتا این بحث با توی خود مباحث اصول، چون ما در مباحث اصول عرض کردیم یک مبحثی رو مستقلا به نظر ما قرار دیم به عنوان حکم، حقیقت حکم، حقیقت تقنین و قانون، این رو اصلا مستقلا قرار دیم و این تقسیماتی که داره، چون آقایون این کار نکردن مثل که دنبال یک جای بودن، دیدن جای مناسبش بودن اینجا تو ذیل استصحاب، بعد از ذکر ادله استصحاب یه دفعه فکر این موضوع افتاد که احکام وضعی و احکام تکلیفی و فرق اینها و جریان استصحاب در احکام وضعی، جریان استصحاب در احکام تکلیفی. اصل مطلب خوبه و انشالله ما هم به طبق کلمات مرحوم نائینی، طبعا ما در این بحث حرفای خوری اشاره وار میگیم، ولی یه نکته خاصی باشه از کتاب ایشان بیشتر اکتفا میکنیم به کلام مرحوم نائینی و اشکالات آزیا بر ایشان، به همین دوتا بیشتر اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد.